سمیع عباس سټوډیو ته راغلی دی او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر اجمل تورمان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطالب داریم در مورد بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفت ضربات شدید بر طالبان وارد خواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلفات مخالفین در اواخر بی سابقه بوده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
شورشان طالب مسئولیت حمله امروز در کابل را به دوش گرفتند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که ضربات شدیدتر بر پیکر طالبان وارد خواهد شد. مقام‌های محلی فاریاب از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان خبر می‌دهند. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات می‌کند و رئیس جمهور ترامپ قرارداد فروش طیاره‌های جنگی به پولند را تصویب کرد. مشروع اخبار. شورشان طالب مسئولیت حمله انتحاری امروز موتربم در نظام قراول قول اردوی نیروهای خاص در ریشخور کابل را به دوش گرفتند. در این حمله 4 سرباز کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. اعلامیه وزارت دفاع میگوید این حمله توسط موتر نو مرسدس حوالی ساعت 1 بعد از ظهر صورت گرفت. اعلامیه میگوید چون گروه های تروریستی در نبردهای اخیر متحمل تلفات سنگین شده اند و روزانه ساحات زیر کنترل خود را از دست می دهند و حملات تروریستی متواصل می شوند. رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر متعهد وارد کردن ضربات شدیدتر بر پیکر طالبان شد. دونالد ترامپ در سخنرانی دیروز خود در مقر وزارت دفاع یادبود 3000 قربانی این حملات را گرامی داشته، یک بار دیگر گفت که گفتگوی صلح با طالبان از بین رفته است. دونالد ترامپ به شبه نظامیان هشدار داد که اگر بار دیگر قصد حمله به آمریکا کنند با چنان نیروی روبرو خواهند شد که هرگز ندیدند. از سوی دیگر ایمن زواهری رهبر کنونی شبکه تروریستی القاعده که حملات 11 سپتامبر سال 2001 را انجام داده است، در پیام ویدیویی خود خواستار حملات به منافع اسرائیل و متحدان آمریکایی، برتانوی، فرانسوی، روسی و اروپایی آنها شد. زواهری بعد از اینکه اسامه بن لادن در حمله سال 2011 نظامیان آمریکا در ایبات‌آباد پاکستان کشته شد، رهبر جدید این شبکه گماشته شد. باور بر این است که از زواهری مصری در مناطق قبائل در نزدیکی سرحد در پاکستان مخفی به سر می‌برد. مقام‌های محلی فاریاب از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان خبر می‌دهند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس این ولایت صبح امروز بر رادیو آزادی گفت
دامولا سرور که ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی المار بود و ای با قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی المار و 3 تن دیگر از امراهانشان بعد از عصر روز گذشته مورد ضربات قوای هوایی کشور قرار گرفتن که در نتیجه 5 تن که مشمول خود ولسوال و قماندانشان کشته شد و از بین رفته.
گروه طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. المار یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. رئیس معارف میدان وردک میگوید شورشان طالب در مناطق زیر تصرف خود آموزش دختران را بعد از صنف ششم منع قرار دادند. طالبان در این مناطق به زنان معلم اجازه کار نمیدهند. رئیس معارف محمد طیب منصور امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان زمان آموزش دختران را کلا منع کرده بود، ولی با میانجیگری متنفذین قومی اجازه دادند که آنها صرف تا صنف ششم آموزش فرا گیرند. در ولایت میدان وردک 448 مکتب ساخته شده که هیچ یکی هنوز مسدود نشده است. طالبان در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر ساحلی سوچی امروز ملاقات کند. این ملاقات در آستانه انتخابات در اسرائیل صورت میگیرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با نشر یک اعلامیه گفته است که در این ملاقات روی همکاری نظامی تاکید خواهد شد و وضعیت سوریه بررسی می شود. کرملین نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که هر دو رهبر در این ملاقات روی بهبود روابط دو جانبه بحث و گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا قرارداد فروش طیاره‌های جنگی F-35 به پولند را تصویب کرد. بر اساس این قرارداد، واشنگتن 32 طیاره جنگی به ارزش 6.5 میلیارد دلار به دسترس پولند قرار خواهد داد، اما این معامله باید از سوی کنگره تایید شود. این طیاره‌های F-35 جایگزین طیاره‌های قدیمی میگ-29 و سو-22 ساخت روسیه در پولند خواهند شد. و پلیس روسیه 17 نفر از فعالان را در یک منطقه سایبریا که نتیجه انتخابات اخیر شاروالی را نمی‌پذیرند بازداشت کرده است. پلیس محلی منطقه بوریاتای گفت که این افراد اوایل امروز بعد از آن بازداشت شدند که نخواستند یک موتور سرویس در مرکز شهر اولان اودو را ترک کنند. آنها از شب گذشته در این موتور جمع شده بودند تا مظاهره خود را بامداد امروز از سر گیرند. پلیس می‌افزاید که این افراد بعد از آن بازداشت شدند که به سوی پلیس بمب‌های گاز اشکاور پرتاب کردند، اما خبرنگاران روزنامه نوویوتا گازیتا میگویند بمب‌های گاز اشکاور از سوی پلیس به داخل سرویس انداخته شد. یک زن حامله دار نیز میان این فعالان بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور آمریکا میگوید دشمن را در افغانستان سخت‌تر از هر وقت ضربه خواهد زد.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before and that will continue.
این بیانات رئیس جمهور بر آینده صلح در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
مسئله صلح با اظهارات یا توییت های آقای ترامپ کمی در حاله از ابهام قرار گرفته، منتها هنوز باید منتظر ماند.
یک سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم میگوید که تلفات وارد شده به طالبان در سال جاری بی سابقه است.
تلفاتی که ما حداقل در یک ماه گذشته به دشمن وارد کردیم در چند سال گذشته به اونا وارد نشده بود.
کار ساختمان بند برق آبی پاشتان در هرات 40% تکمیل شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال یک هیئت را به هدف بررسی حضور زنان در مسابقات فوتبال به تهران می‌فرستد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دشمن را در افغانستان سخت‌تر از هر وقت دیگر ضربه خواهد زد. این بیانات ترامپ که دیروز در مراسم یادبود از 80مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 ابراز شد، چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که او اعلان کرد گفتگوهای صلح با طالبان در کمپ دیوید را لغو کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا دیروز در مراسم یادبود از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 حمله هفته گذشته طالبان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل را تقبیح نموده و هشدار حملات بیشتر تروریستی را داد.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
ما در 4 روز گذشته دشمن را ضربات سخت‌تر از گذشته زدیم و این ادامه خواهد یافت. اگر آنها بنابر هر دلیلی که باشد دوباره به کشور ما بیایند، هر جایی که باشند دنبالشان خواهیم رفت و از قوای استفاده خواهیم کرد که آمریکا هیچگاهی در گذشته استفاده نکرده است و من حتی در مورد قدرت هسته‌ای هم صحبت
نمی‌کنم.
حمله به میگه که هفته گذشته در آن یک آمریکایی و 11 افغان کشته شدند، ترامپ را واداشت گفتگوهای را که قرار بود در همین هفته با رئیس جمهور غنی و رهبران طالبان در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن داشته باشد لغو کند. شماری از تحلیلگران و اعضای کنگره آمریکا عدم اعتمادشان را با نظریه دعوت طالبان به کمپ دیوید ابراز کردند. سناتور باب منندز می گوید
I don't know how you bring the perpetrator, those who gave refuge
من نمیدانم شما چگونه می توانید مرتکبین را، کسانی را که به مرتکبین حملات 11 سپتامبر پناه داده بودند و کمپ دیوید بیاورید، کسانی را که حملاتشان را ادامه دادند و اخیراً یک امریکایی را کشتند. فکر می کنم این اقدام در خود خود کار نامناسب بود.
تحلیلگران می گویند ایالات متحده باید روی حمایت از حکومت منتخب افغانستان تمرکز کند، نه شورشیان تندرو. پیتر برگن از نهاد تحقیقاتی American Foundation می گوید
طالبان دینگراهای غیر منتخبند و ما با آنها به حیث یک حکومت احتمالی در حال انتظار برخورد می کنیم، نه به جای یک گروه شورشی.
شماری از اعضای کنگرس امریکا علیه خروج نیروها از افغانستان هشدار دادند. مایکل مکال جمهوری خواه می گوید
اگر برای امنیت داخلی خود پاسخ می دهیم و دولت سازی نه، بلکه به باقی ماندن نیروها در افغانستان نیاز داریم، چنانچه به موجودیت چنین نیروها در سوریه نیاز است. فکر میکنم داشتن چنین نیروها برای حفظ امنیت داخلی ما خیلی مهم است.
با وجود این اظهارات ترامپ که گویا مذاکرات با طالبان منتفی است، شمار زیاد تحلیلگران به این باورند که گفتگوها به زودی از سر گرفته خواهد شد، زیرا به باور آنها رئیس جمهور امریکا و مردم این کشور خواهان ختم جنگی اند که 18 سال پیش بعد از حملات 11 سپتامبر آغاز شده بود.
گزارشی بود در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده است که طالبان را بیشتر از هر زمان دیگر خواهد کوبید. این بیانات بر پروسه صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ جعفر احمدی با امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آینده گفتگوهای صلح چه خواهد شد.
مسئله صلح با اظهارات یا توییت های آقای ترامپ کمی در حاله از ابهام قرار گرفته، منتها هنوز باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این گفتگوها چی میشه. به هر حال 9 ماه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با آگاهی آقای رئیس جمهور ترامپ این گفتگو را ادامه دادن، انقریب به نتیجه برسه و اینکه دچار این چالش شده، به نظر من بیشتر تحت فشار افکار عمومی امریکا و حتی متحدین خود آقای ترامپ مثل آقای لیندزی گراهام و حتی سفیران سابق ایالات متحده امریکا این تصمیم گرفته شده. آنچه که آقای پومپئو گفتن که طالبا باید رفتار خودشان را تغییر بدهند، باید بعد شرایط که اونها مد نظرشان است برآورده شود و بعد این مذاکرات میتونه شروع شود. به نظر می رسد که فعلا آقای ترامپ تمایل به این کار ندارد، ولی معلوم نیست، احتمالا باز فرصت پیش به یا قدر به اصطلاح عامیانه آب از آسیاب بیفته و بعد آقای پومپئو و وزارت خارجه امریکا پس دوباره این پروسه را شروع بکنند.
جناب حبیبی، یک نگرانی است که اگر گفتگوهای صلح به زودی اثر گرفته نشه، پیشرفت که در نتیجه تلاش‌های خلیلزاد به منظور تقویت اجماع منطقه‌ای در پیوند به پروسه صلح به وجود آمد از دست خواهد رفت. چقدر موافق هستین شما؟
آنچه که از اجماع منطقه‌ای گفته میشه چندان اینا رو جدی نگیرین. اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان وجود نداره متاسفانه، و آنچه که بارها من در صحبت‌های با رسانه‌ها گفتیم که مسئله مهمی است که ایالات متحده آمریکا قصد به نتیجه رساندن این پروسه را داره، یعنی که قصد این را داشت و امیدواری هم همین بود که ایالات متحده آمریکا این پروسه را به یک نتیجه برسانه، و فکر میکنم که اگر کلید اینمی صلح یا این به نتیجه رسیدن این گفتگوها به نظر من در واشنگتن است، در دست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است. اگر اراده در اونجا پس مبنی بر به نتیجه رساندن صلح باشه، تمام عوامل فشار را در منطقه هم دارن و میتونه اجماع منطقه‌ای را ایجاد بکنه، و حتی گاهی اوقات ممکن است که به اجماع منطقه‌ای نیاز هم نداشته باشن، برای اینکه اجماع منطقه‌ای آنچنان که ما یاد اینجا صحبت میشه وجود نداره در افغانستان.
جناب حبیبی، شما حتما صحبت‌های رئیس جمهور ترامپ در مراسم یادبود از 18مین سال روز حمله های هراس افغانانه 2001 در ایالات متحده را دنبال کردین. از سرکوب طالبان سخن زد و پیش از این گفتگوها با طالبان را منتفی خواند. این موضع‌گیری ترامپ طالبان را در این بازی در چی جایگاه قرار داده به نظر شما؟
به نظر من احتمالاً موقتاً شاید فشارها و حتی فشارهای نظامی بر طالبان و مخالفین مسلح زیاد شود. این احتمالاً در کوتاه مدت این فشارهای نظامی زیاد شود، ولی چنان که گفتم احتمالاً به دلیل اینکه سیاست آقای ترامپ ختم جنگ در افغانستان است و بیرون کردن بخشی از نیروهای ایالات متحده آمریکا، احتمالاً این پروسه صلح کاملا نمیره و فرصتی پیش بیاد که یک کمی فرصتی برای آقای ترامپ باشه که یک چرخش پس دوباره به این سیاست بده و وزارت خارجه آمریکا احتمالاً این را دنبال خواهد کرد.
صحبتی بود با امین الله حبیبی، تحلیلگر امور سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت امور داخلی افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به جنگجویان طالبان خبر می دهد. و گفته این وزارت تلفاتی را که طالبان در یک ماه گذشته متقبل شدند در چند سال اخیر تجربه نکرده بودند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان می گوید اگر عملیات نظامی روان علیه جنگجویان طالبان دو ماه دیگر طول بکشد، این گروه دیگر توان جنگیدن با نیروهای امنیتی و دفاعی را نخواهد داشت. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت، پنجشنبه در این مورد بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
تلفاتی که ما حداقل در یک ماه گذشته به دشمن وارد کردیم در چند سال گذشته به اونا وارد نشده بود. تانستیم سرگروپا و کسایی که در رأس مخالفین حکومت افغانستان قرار داشتن را از بین ببریم و این یک کامیابی و دستاورد خیلی کلان برای نیروهای امنیتی و نیروهای دفاعی افغانستان است که بدون همکاری ناتو و یا هم بدون همکاری همکاران بین‌المللی ما میتونیم که بریم به خط اول جنگ و با اونا بجنگیم.
بانو امینی شمار کشته شده ها را نگفت، اما پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده یک شنبه 8 ماه سپتامبر گفت که در 10 روز بیش از 1000 طالب در درگیری های افغانستان کشته شدند. مقام های افغان از درگیری ها در دست کم 10 ولایت خبر دادند. به گفته آنها شدیدترین نبردها در ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و کندوز صورت گرفته، جاهایی که طالبان از چند هفته به این سو نیروهای افغان را زیر فشار قرار دادند. مقام‌ها گفتند در جریان این عملیات به یک سلسله پیشرفت‌ها از جمله تصرف ولسوالی‌های وردوج، یمگان و کران و منجان بدخشان دست یافتند. اما طالبان هم ولسوالی های ینگی قلعه و درقد ولایت تخار را در روزهای اخیر تصرف کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک جنرال ارشد آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته است، احتمال می رود اردوی ایالات متحده برای مقابله با افزایش حمله های طالبان عملیاتش در افغانستان را شدت بخشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره امنیت ملی افغانستان 3 تن از عاملان 29 حملات تروریستی در 3 سال اخیر در کابل را بازداشت کرده است. منابع این اداره می گویند افراد بازداشت شده اعضای مهم گروه دولت اسلامی داعشند. امنیت ملی از شماری از خبرنگاران دعوت کرد که با این 3 نفر صحبت کنند. آنها گفتند که 29 حمله انتحاری از جمله حمله به خبرنگاران در ششترک، مسجد امام زمان، وزارت مخابرات، شفاخانه سردار محمد داوودخان و محصلان پهنتون ربانی دست داشتند. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان افرادی را بازداشت کرده که در 3 سال اخیر در 29 حمله تروریستی خونین در کابل دست داشتند. این اداره روز پنجشنبه 3 تن را در حضور خبرنگاران آورد که به گفته این ریاست اعضای گروه دولت اسلامی یا داعشند. این 3 تن میگویند که در اجرای برخی از حمله های مرگبار گروه داعش در کابل دست داشتند. از میان این سه تن شریف و عبدالواحد گفتند که مهاجمان انتحاری را راهنمایی می‌کردند تا به اهداف خود برسند، اما صابر می‌گوید که برای مهاجمان انتحاری لباس نظامی تهیه می‌کرد. شریف و عبدالواحد روز پنجشنبه به خبرنگاران توضیح دادند که حمله سال گذشته در منطقه ششدرک کابل که در آن 9 خبرنگار افغان کشته شدند با همکاری آنها چگونه اتفاق افتاد.
انفجار دومی که توسط یک فرد مهاجم بود که بایک همراهش بود و مربوط برادر میشد که او دو ساحه با تسو فرد را نگهداری میکرد و بعد از اینکه تجمع از خبرنگارا اونجا جمع میشد به هدف اعظمی بالای ازیا حمله شد.
او استشهادی که امرای ما بود چای خوردیم کباب خوردیم او را آوردمش.
منابع در ریاست عمومی امنیت ملی که نمیخواهند نام از آنها گرفته شود به خبرنگاران میگویند این که مراسم عاشورا امسال در کابل بدون کدام رویداد امنیتی سپری شد دلیل آن این است که این گروه خطرناک داعش بازداشت شدند. افراد بازداشت شده به خبرنگاران گفتند که در 29 حمله از جمله حمله راکتی عید قربان سال گذشته به ارگ، حمله های دیگر مانند حمله به مسجد امام زمان، تظاهرات جنبش روشنایی وزارت مخابرات، ششدرک کابل، شفاخانه سردار محمد داود خان و موتر حامل محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی دست داشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سرپرست وزارت انرژی و آب در سفرش به هرات میگوید که کار ساختمان بند پاشدان به هزینه 117 میلیون دلار بیش از 40% پیش رفته است. او می‌افزاید که در کار ساختمان این بند بدون کدام مشکل پیش می‌رود و کار آن دوام دارد. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
روند کار ساختمانی بند پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات از سوی گل محمد خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و عبدالقیوم رحیمی والی هرات نظارت شده است. بند پاشدان پس از سلما بزرگترین بند آبی در هرات است. این بند در ولسوالی کروخ در فاصله تقریبا 30 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. سرپرست وزارت انرژی و آب از پیشرفت در روند ساخت بند پاشدان سخن میزند.
تا فعلا 40 تا 42% ساختمان تکمیل شده و به سرعت کار جریان دارد برای تکمیل شدن این پروژه. حجم مجموعی پروژه 117 میلیون دلار است و همون قسمی که میبینین به سرعت کار جریان دارد تا برای تکمیل شدنش.
کار عملی ساخت بند پاشدان در سال 1389 به شرکت موسوم به هیوادوال و یک شرکت آذربایجانی سپرده شد، اما حکومت افغانستان قرارداد با این شرکت را به دلیل کندی کار لغو کرد. حکومت افغانستان سال گذشته یک بار دیگر قرارداد ساخت بند پاشدان را به این شرکت سپرد. محمد ابراهیم نظری رئیس شرکت هیوادوال اطمینان می‌دهد که این بند تا کمتر از 2 سال دیگر به برابرداری برسد.
کارای ما از طرف شب و روز ادامه دار و انشالله به تمام میاد که تعیین شده از او کده دو میاد خطبند خلاص میشه و امکان از یام است که پیشتر ما کوشش میکنیم که به اتمام برسانیم پروژه را.
با آنکه در ماهای اخیر حملات طالبان در ولسوالی های شرقی ولایت هرات افزایش یافته است، اما عبدالقیوم رحیمی والی هرات اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت بند پاشدان در ولسوالی کروخ را دارند.
دشمن متاسفانه همیشه کوشش کرده که رشد اقتصادی افغانستان استاد کنه. بخاطر از ما میبینیم پل منفجر میکنه، پلچک منفجر میکنه، وضعیتی که در جایی که پروژه استراتژیک از او میگذره دشمن در اونجا امنیت خراب میکنه.
اعضای شورای ولایتی هرات از وجود ناامنیات در اطراف بند پاشدان ابراز نگرانی میکنند. توریاله طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که مردم در راستای تامین امنیت این بند با نیروهای افغان همکاری دارند.
ملت ما به پهلوی پروژه‌های دولت به خاطر منافع خود از اونها استاد هستند و در برابر کسانی که میخواهم دست به تکلیف بزنن استادگی میگیرم و به اونا اجازه نمیدم که خدای ناخواسته پروژه های عام المنفی کدام خساری به وجود بیاد.
بند پاشدان ظرفیت ذخیره 45 میلیون متر مکعب آب را دارا میباشد. مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب میگویند که این بند افزون بر آبیاری حدود 13 هزار هکتار زمین 2 مگاوات برق نیز تولید خواهد کرد. باشندگان هرات از حکومت میخواهند که جلو تحرکات طالبان در اطراف بند پاشتان را بگیرند و امنیت این بند را به گونه کامل تامین کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken,
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است فدراسیون بین المللی فوتبال یک هیئت را به هدف بررسی از آمادگی های ایران جهت فراهمسازی حضور زنان در مسابقات فوتبال به تهران بفرستد. این تصمیم فیفا بعد از آن گرفته شده است که سحر خدایاری، یک زن 29 ساله ایرانی، در اثر خطوزی اعتراضی در شفاخانه جان داد. سحر خودش را بعد از آن با آتش زد که به خاطر تلاش وی برای شرکت در مسابقه فوتبال مردان دوسیه قضایی علیه وی گشوده شد. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال هیئت را به ایران می فرستد تا آمادگی های تهران برای اجازه دادن به زنان برای تماشای بازی های فوتبال را بررسی کند. این موضوع را یک سخنگوی فیفا با آژانس خبری رویترز ابراز داشت. اعلان دیدار هیئت فیفا از ایران که قرار است تا دو هفته آینده صورت گیرد، به دنبال مرگ یک زن جوان صورت می گیرد که خودش را بعد از آن با آتش زد که به سبب تلاش شرکت در یک مسابقه فوتبال، دوسیه جرمی علیه وی گشوده شد. فوتبال در ایران بازی مردانه تلقی می شود و زنان آن کشور اجازه شرکت در مسابقات مردانه را ندارند. سحر خدایاری، زن 29 ساله که حال به دختر آبی شهرت یافته است، به تاریخ 9 سپتامبر از اثر جراحات شدید سوختگی در شفاخانه در تهران درگذشت. آبی رنگ تیم فوتبال استقلال، یعنی تیم مورد علاقه این زن جوان ایرانی بود. فیفا گفته است ارسال یک هیئت به ایران پاسخ فیفا به مرگ این خانم ایرانی نبوده است، بلکه وابسته با آمادگی های ایران برای مسابقه با کمبودیا در 10 اکتبر است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دیروز گفت
نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
ربی همچنان به گزارش مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، در مورد آماده شدن شرایط حضور زنان در استادیوم های ورزشی اشاره کرد و گفت که ورود خانم ها به تمام استادیوم ها برای بازی های ملی و لیگ فراهم شده و اکنون هیچ ورزشگاه نیست که از این زیر ساخت ها نداشته باشند. فیفا در اعلامیه‌ای که به روز سه‌شنبه منتشر کرد ضمن ابراز تسلیت به سبب مرگ سحر خدایاری گفت روی خواستش از مقامات ایران جهت یقینی سازی آزادی و امنیت زنان در مبارزه‌شان علیه من موجود بر شرکت زنان در استادیوم‌های ورزشی تأکید می‌کند. جیانی انفانتینو رئیس فیفا در گذشته از مقامات ایران خواسته بود اقدامات را برای اجازه ورود زنان ایرانی و خارجی به استادیوم ها جهت تماشای مسابقات اتخاذ کنند. در سالهای گذشته تنها تعداد انگشت شمار و برگزیده زنان اجازه ورود به استادیوم ها را دریافتند تا بازی های فوتبال مردان را در ایران تماشا کنند. عدم اجازه ورود زنان به استادیوم های ورزشی ایران چند ماه پیش نیز خبرساز شده بود و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور دلیل آن را خشم مردان در جریان بازی ها و دشنامدهی آنها خوانده و آن را به احترامی به زنان عنوان کرده بود. بر اساس تازه ترین خبر، فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، به درگذشت سحر خدایاری واکنش نشان داده و گفته است که درگذشت سحر خدایاری نماد سوختن آرزوهای نیمه از ایرانیان است که 40 سال است برای به دست آوردن کمترین حقوق خود مبارزه می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان.